ساعت 24 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به وقت ایران لحظاتی است که وارد بامداد یک شنبه 26 مهر ماه 1394 خورشیدی شده ایم. همینک در اروپای مرکزی ساعت 22:30 دقیقه است در 17 اکتبر 2015 میلادی. هر کجای ایران و جهان که هستید، شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. با همکارم جمشید زند در نخست این مجله همراه میشیم با مشروع خبرها.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه دستور اجرای قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام را به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران ابلاغ کرد. این قانون پیشتر از سوی مجلس تصویب شده بود و شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید کرده بود. توافق هسته‌ای در 23 تیر ماه میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 به امضا رسید و قرار است روز دوشنبه طرفین پذیرش رسمی آن را اعلام کنند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز شنبه در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ در تهران خواستار ایفای نقش ایران و همچنین اسرائیل در منطقه شد. او افزود جمهوری اسلامی ایران باید شریکی مسئولیت پذیر باشد. وزیر خارجه آلمان همچنین گفت که میتوان از چارچوب گروه 5 به علاوه 1 برای حل بحران سوریه استفاده کرد. آقای اشتاینمایر برخی از ابهاما درباره قصد و نیت ایران در منطقه را بی‌پایه دانست و افزود ایران نگرانی‌های امنیتی خاص خود را دارد، اما باید به این پرسش‌ها هم پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران اینا، 700 نفر از کارگران پتروشیمی اروند در پی آنچه خلف وید وعده مدیر عامل این مجتمع نامیده شد از رفتن به سر کار خودداری کردند. اینا عدت اقدام اعتراضی این کارگران را عدم پرداخت مابود تفاوت 30% حقوق مبنای کارگران این مجتمع گزارش کرده است. همچنین به گزارش خبرگزاری کار ایران اینا، روز شنبه کارگران معترض فازهای 22 و 24 منطقه ویژه اصلویه در پنجمین روز اعتراض پیگیری حقوق معوقه خود را در برابر دفتر پیمانکار ادامه دادند. روشن شدن وضعیت دستمزد پرداخت نشده ماهای تیر، مرداد و شهریور خواست کارگران معترض این مجموعه است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، مدیر گروه مبارزه و بیماری‌ها در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، آخرین آمار مسموم شدگان منطقه اندوهجرد را 284 نفر اعلام کرد. مهدی شفیعی روز شنبه در گفتگو با ایرنا افسود علت مسمومیت این افراد خوردن غذای نظری در دهستان اندوهجرد در شهرستان کرمان در 2 روز گذشته است. بنابراین گزارش 12 نفر از بیماران مسموم در بیمارستان بستری هستند و بقیه مرخص شده اند. به گزارش اینا، نمونه های مواد غذایی که احتمالاً مرتبط با بیماری بودند برای بررسی بیشتر به آزمایشگاه ارسال شده است. احمد موسوی آزاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبادان شامگاه شنبه به خبرگزاری رسمی ایران گفت گرد و غبار در هوای شهرهای آبادان و خرمشهر به 14 برابر حد مجاز رسیده است. همزمان ایرنا از سعید ابراهیمیان رئیس اداره هواشناسی شهرستان آبادان نقل کرد که سرعت وزش باد به میزان 25 کیلومتر در ساعت در این شهر سبب انتشار گرد و غبار و خاک در منطقه شده است. خبرگزاری رسمی ایران غلظت ریزگردها را ناشی از بحرانی زیست محیطی توصیف کرده و بخش بزرگ علت را به وضعیت جنوب شرقی کشور همسایه عراق دانسته که ریشه در نابودی تالاب‌های بین النهرین و توقف کبیرزدایی دارد. و روز شنبه الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در اقدامی ناگهانی با انتشار فرمانی در وبسایت رسمی خود الدار محمودوف وزیر امنیت ملی این کشور را عزل کرد. رئیس جمهوری آذربایجان دلیلی برای این تصمیم ارائه نکرد. آقای محمودوف از مقام‌های پرنفوذ و وفادار به آقای علیف به شمار می‌رفت. آقای محمودوف که 59 سال دارد، از 11 سال پیش در سال 2004 میلادی وزیر امنیت ملی جمهوری آذربایجان بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. رئیس جمهوری ایران دستور اجرایی شدن برجام را به وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد.
امیدواریم اواخر آذر ماه یا اواسط دی ماه ما شاهد عملیاتی شدن بحث برجام باشیم.
دولت ایران روز شنبه بسته دوم خروج اقتصاد از رکود را رونمایی کرد.
هدف اجرای این سیاست ها افزایش رشد اقتصادی همراه با سیاست مهار تورم هست. دوره ای که برای دستیابی به این هدف در نظر گرفتیم دوره 6 ماهه هست.
بابک زنجانی، بازرگان میلیاردر زندانی در ایران، میگوید به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران 200 میلیون یورو قرض داده است. خبرهای ورزشی و پیامهای شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگر مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. اما از روز یک شنبه اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های ایران را لغو می‌کنند. با پوزش از روز دوشنبه فردا صبح اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های ایران را لغو می‌کنند، اما به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران عملیاتی شدن آن 1 تا 2 ماه طول می‌کشد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اجرای اصل 123 قانون اساسی، قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام را جهت اجرا به وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد. حسن روحانی چند روز پیش در استان مازندران برجام را مسئله ملی و به نفع مردم در زمینه‌های مختلف دانسته بود.
ما به دنبال مذاکرات، دنبال سرمایه گذاری در این کشور هستیم. بعد از این توافق هم به نفع ملت سرمایه را جذب خواهیم کرد، هم تکنولوژی را جذب خواهیم کرد و هم محدودیت در مناسبات بین المللی را کنار خواهیم گذاشت.
اما ابلاغ اجرای برجام از سوی رئیس جمهور ایران مدتی طول خواهد کشید که عملیاتی شود. همچنان که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه در حاشیه نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ گفت، تحریم‌ها به صورت رسمی لغو خواهند شد اما عملیاتی شدن آن 1-2 ماه طول می‌کشد.
امیدواریم اواخر آذر ماه یا اواسط دی ماه ما شاهد عملیاتی شدن بحث برجام باشیم. اطلاعیه‌ای که آژانس داد و اونجا اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران هر آنچه که در اون نقشه راه مورد توافق بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بوده ما عمل کردیم بهش و خوشبختانه خودش این قدم بزرگی است، یعنی دیگه ابهامی برای اونها در زمینه‌های مختلف چه از حیث بازرسی، چه از حیث سوال و چه از حیث نمونه برداری دیگر براشون نمونده و بر اساس علائمی که تا به امروز دیدیم امیدواریم که انشالله 15 دسامبر گزارش آژانس به گونه‌ای باشه که این پرونده گذشته، فعالیت‌های گذشته هسته‌ای کشورمون و فعالیت‌های حالش، پروندهش برای همیشه انشالله بسته بشه.
هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه در تهران اعلام کرد از روز یک شنبه اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران را لغو می‌کند و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم گفت ایران پس از اطمینان از لغو تحریم‌ها اقداماتش را شروع می‌کند.
فردا اتحادیه اروپا تحریم‌های خودش رو لغو خواهد کرد و مصوبه‌ای رو صادر خواهد کرد مبنی بر لغو همه تحریم‌های اقتصادی و مالی مربوط به ایران و عین این کار رو در آمریکا هم صورت خواهد گرفت. تحریم‌های اقتصادی و مالی لغو و متوقف میشه و بعد از اطمینان از لغو این تحریم‌ها هست که جمهوری اسلامی ایران اقدامات خودش رو شروع می‌کنه و همزمان با پایان گرفتن اون اقدامات این قوانین مصوب هم اجرایی خواهد شد.
قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام در جلسه جنجالی روز سه‌شنبه 21 مهر ماه مجلس تصویب و روز بعد به تایید شورای نگهبان رسید. با وجود این، نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه برجام را یک سند سیاسی دانست و گفت شورای نگهبان وارد تصویب توافق نشد و فقط طرح مجلس را بررسی کرد.
مجلس نیازی به تصویب برجام و تبدیل او به یک سند حقوقی ندیده. به نظرم این طرز تلقی به جا بوده و ما هم به تبع اون چرا که مجلس تصویب کرده مورد کنترل و ارزیابی قرار دادیم و اون خود ماده واحده بوده. اون چرا که مجلس بهش اشاره کرده در مورد برجام به عنوان اقدامات اختیاری که دولت میتواند انجام دهد، یعنی کاملا در دست دولت جمهوری اسلامی ایرانه که این اقدامات اختیاری رو اجرا کنه یا با ملاحظه عملکرد طرف مقابل تصمیم مقتضی رو در موقع مقتضی اتخاذ کنه.
روز جمعه نیز احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه برخوردهای افراطی و تفریطی نباید با مسئله برجام بشود گفت کاری که مجلس کرد چیزی در حاشیه برجام بود، زیرا برجام در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و آنها هم نظر دادند و تایید کردند، اما هنوز به امضا و تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران نرسیده است.
به نظر میاد که باید ما بحثش نکنیم، در جلسات عمومی یه مطلب را تمام شده بدونیم. حالا خیر بود، شر بود، کم بود، زیاد بود، خوب بود، بد بود، هر چیز یه تمام شده تلقی کنیم. فقط بریم سراغ این که پیگیری بکنیم که اون حقی که در همین برجام به ما داده شده، این حق به ما پرداخته بشه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه تصویب برجام در مجلس را باعث تقویت و تداوم امید در جامعه دانست و با اشاره به تأثیرات منفی تحریم ها گفت کشور از این تحریم ها که در دنیا بی سابقه است با صبر مردم بیرون آمد و باید تا پایان راه برجام و باز شدن همه گره ها هوشیار باشیم تا به تعبیر او فتنه ای درست نشود.
اینجا رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در آستانه اجرایی شدن برجام روز شنبه، مسئولان اقتصادی ایران در یک نشست خبری مشترک بسته پیشنهادی حاوی سیاست‌های دولت برای سرعت بخشیدن به رونق اقتصادی و خروج از رکود را اعلام کردند. این نشست با حضور علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم الهه روانشاد.
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این نشست خبری گفت که سیاست‌های جدید اتخاذ شده در 6 ماه آینده از آغاز برجام تا رفع تحریم‌ها اجرا می‌شود که این دوره دوره‌ای خاص است و تیم اقتصادی دولت بر سر آن به توافق رسیده است.
هدف اجرای این سیاست‌ها افزایش رشد اقتصادی همراه با سیاست مهار تورم است. دوره‌ای که برای دستیابی به این هدف در نظر گرفتیم دوره 6 ماهه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در 6 ماه گذشته در کنار مخارج دولت و ناکافی بودن سرمایه گذاری را عامل کاهش میزان تقاضا دانسته و گفت که به صورت هدفمند در پی افزایش و رشد تقاضا و تولید ملی هستند. در مورد بسته اقتصادی جدید دولت و اهداف آن، رادیو فردا دیدگاه کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا را جویا شده است.
دو هدف اساسی اعلام کردن، یکی کنترل تورم و یکی ایجاد رشد اقتصادیه، که البته از وقتی هم که آقای روحانی اومدن سر کار این هدف بوده. اون چیزی که قضایا رو مشکل کرد افتادن پایین قیمت نفت بود که درآمد دولت رو و درآمدهای ارزی رو محدود کرد. اون چیزی که گفتن دولت انجام خواهد داد تحریک هدفمند تقاضا، یعنی میخوان تقاضا رو افزایش بدن و این کار رو از دو طریق انجام خواهند داد. یکی این که مخارج جاری دولت رو کنترل کنن، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی رو افزایش بدن، از طرف دیگه سیاست پولی انبساطی رو در پیش بگیرن و مقداری نرخ سود بانکی رو پایین بیارن، در طرف دیگه با یک سری پول در اختیار افراد گذاشتن، به کارمندان دولت کارت اعتباری دادن و امکان اینو دادن که افراد برن و به ضمانت دولت یا با کمک دولت اتومبیل و خودرو بخرن. به این دو طریق میخوان که تقاضا رو افزایش بدن.
هر سه مقام جمهوری اسلامی در این نشست خبری بر این نکته که سیاست‌های اقتصادی در این بسته بر پایه سیاست اقتصاد مقاومتی تدوین شده‌اند تاکید داشتند. کامران دادخواه، اقتصاددان در آمریکا.
داستان این که صحبت اقتصاد مقاومتی رو میکنن، این خیلی حالت بزک کردن داره. وگرنه صحبت اقتصاد مقاومتی هیچ وقت به صورت جدی انجام نشد. و اون چیزی که صحبت اقتصاد مقاومتی میکنن به اون ترتیبی که میکنن حرف نادرستی است. ولی در مورد این که رشد اقتصادی باید بیشتر بشه، مسلماً اقتصاد ایران امکانی داره رشد بیشتری داشته باشه و تورم هم بایستی که پایین بیاد. ولی برای این کار این مستلزم تعویض ساختار اقتصاد ایرانه. حتی بسیاری از اقتصاددانان داخل ایران صحبت کردن، صحبت این که سرمایه‌گذاری و نوآوری و کارآفرینی بشه و برای این کار احتیاج هستش که هم از میزان فساد کاسته بشه و هم از میزان دخالت دولت در اقتصاد کاسته بشه. ولی اون چیزی که این گفته‌های اینها نشون میده این جنبه این رو داره که این بعد بدتر هم بشه. یعنی دولت عملاً بیاد حتی بگه که آقا شما برو یه اتومبیل بخر، من یه مقداری بهت کمک میکنم که اتومبیل بخری. این کارها جز فساد و زیان چیزی به بار نخواهد بود.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران نیز روز شنبه یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران را بدهی‌های دولت به نظام بانکی، شرکت‌های بخش خصوصی و پیمانکاران ذکر کرد و گفت که این مسئله زمینه بروز شرایطی نامناسب در اقتصاد کشور بوده است. او صرف بدهکار بودن دولت را پدیده‌ای بد نمی‌دانست، اما گفت بد حساب بودن دولت و نابسامانی بدهی‌های دولتی است که نامطلوب است. وزیر اقتصاد و دارایی ایران:
اون چیزی که در ایران مشهود بوده و هست عدم مدیریت منسجم بر بدهی‌های دولت، که به همین دلیل در دولت جدید، در دولت ما، یک واحد سازمانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شد که در وهله اول این بدهی‌ها رو احصا بکنه، محاسبه بکنه و در مرحله دوم به دنبال مدیریت این دارایی‌ها باشه.
کامران دادخواه، اقتصاددان در آمریکا، راهکارهایی را که دولت برای رسیدن به اهدافش دنبال می‌کند چندان مؤثر و مفید نمی‌داند و می‌گوید که امیدی به ثمره آن ندارد.
در آینده نزدیک اقتصاد ایران وضع خوبی بهتری رو تجربه خواهد کرد و اون به خاطر این است که این تحریم‌ها برداشته خواهد شد. اما اقتصاد ایران مثل یک شخصی است که یک بیماری خاص نداره و چند بیماری داره و مهمترین مسئله درست کردن ساختار اقتصادی ایرانه. از این اقتصاد مافیایی بیرون اومدن و فساد رو کنترل کردن. این طور که پیداست آقای روحانی و دستگاه ایشون این قدرت رو ندارن که این کار بکنن. در حال حاضر اون چیزی که بایستی انجام میشد جلب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح ساختار اقتصادی ایرانه. اگر این دو کار انجام نشه، حالا چند وقتی ممکنه به خاطر برشوشان تحریم‌ها بعد خوب باشه، ولی بعد دوباره برمیگردیم آش هم و نوکاسه هم. نکته‌ای که احتیاج هست که اضافه بشه این است که ایران واقعا بایستی که به جامعه بین‌المللی بپیونده و این مسائل سیاسیشو حل بکنه که بتونه سرمایه‌گذاری خارجی جذب بکنه، که تکنولوژی خارجی و پول بیاد و امکان پیشرفت اقتصاد ایران فراهم بشه. بعضی از اقداماتی که میشه به نظر نمیرسه که راهکار باشه.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نیز در نشست خبری روز شنبه به نکاتی از جمله جزئیات جدید سپرده قانونی بانک‌ها، محوریت بانک مرکزی در بازار بین بانکی و پرداخت وام برای خرید خودرو تا 80% تا سقف 25 میلیون تومان به مدت 8 سال، ارائه کارت اعتباری 10 میلیونی و ایجاد تحرک در بخش ساخت و ساز پرداخت.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود از بسته دوم اقتصادی دولت برای خروج اقتصاد از رکود.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
شب شما بخیر شنوندگان گرامی، در میانه های مجله نیمه شب رادیو فردا هستیم. نوبتی هم باشه، نوبت پیام های شما شنوندگان گرامی است که با هم گوش میکنیم.
میخواستم تبریک بگم که این مبلغ 700 میلیون دلار رو به ایران برداخت کردن. خانواده بسیجی ها، سپاهی ها، همه حقوقشون دیگه از فردا کامل به دستشون میرسه. فقط این پول هم مال خود بر بچه های حکومته، هیچیش هم به مردم فقیر نمیرسه.
آقای خامنه‌ای، شما که میگفته شاه پول نفت و شما را میخوره، اون موقع نفر 75-80 هزار تومن پول نفت شماست. شما برای مردم چه کار کردین؟ کی برای مردم پول نفت دادین؟ این همه کارگر بیکار از گرسنگی تو خیابونا ول میچرخن.
سال 57 خون دادن آب مجانی بشه، برق مجانی بشه، اتوبوس مجانی بشه، 75 من پول نفت به پول 57 به ما بدن. 37 سال از انقلاب گذشت، عمر ما دیگه تموم شد. کی میخواد این قانون اجرا بشه؟
چرا یه کشور مثل کره که سابقه خودروسازیش حتی به 30 سال هم نمیرسه باید الان به جایی برسه که خودروی در حد جهانی و مصرف جهانی برسه، ولی یه کشور ما که حتی 10 سال سابقهش هم بیشتره هنوز تو مونتاژ یه ماشین هم بمونن؟ ماشین 4 تومانی رو میدن 24 تومان که حتی یه استاندارد بین المللی هم نداره.
ببینید آقا، من یک پیشنهاد دارم برای دولت. به یارانه های کسانی که مأمور بذارن ببینن اینا مستقلات دارن از 3 تومن 4 تومن. من الان یه نفر از بیزنسان 50 میلیون ساختمون داره، 3 میلیون از اینا میگیره، 1 میلیون هم از جای دیگه میگیره، 4 میلیون حقوق میگیره، 8 میلیون اینه. بیانه ها شما بررسی کنین، این باید یارانش قد بشه. آقا 8 میلیون خیلی زیاده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی اختصاصی خود 5 صفحه از نامه بابک زنجانی میلیاردر زندانی در ایران را به نمایندگان مجلس منتشر کرده. در بخشی از این نامه آقای زنجانی ادعا شده که به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران حدود 200 میلیون یورو پول قرض داده. محاکمه بابک زنجانی به اتهام فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت نفت و پولشویی و نشر اکاذیب روز شنبه 11 مهر در تهران آغاز شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بابک زنجانی در نامه خود مدعی شده است که از سال 88 تا 90 با نصب سیستمی در چند بانک ایران 2,500,000,000 یورو را به خارج از کشور منتقل و به ازای هر یورو 1200 تومان دریافت کرده است، اما در نهایت همه این مبلغ را در داخل کشور سرمایه گذاری کرده است. آقای زنجانی همچنین در نامه خود نوشته است که 5 میلیارد یورو به بانک مسکن داده تا 4 میلیارد یورو از آن را در ازای خرید شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی به این سازمان بدهد. وی در این حال مدعی شده که 3 میلیارد و 500 میلیون یورو نیز به مؤسسه مالی توسعه داده و در ازای آن 8000 میلیارد تومان ضمانتنامه گرفته و به شهرداری داده تا زیرمجموعه‌های آن را خریداری کند. خبرگزاری ایلنا پیش از این گزارش داده بود که بانک مسکن در دی ماه سال 91 خطاب به سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده بود که به دلیل تحریم‌های آمریکا و اروپا امکان انتقال بین‌المللی حواله ارزی بابک زنجانی برای خرید شرکت‌های این سازمان وجود ندارد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز روز شنبه 28 شهریور بابک زنجانی را متهم کرد که برای خرید شرکت‌های تأمین اجتماعی 4 میلیارد و 200 میلیون یورو به صورت فرضی و بر روی کاغذ پرداخت کرده است. بابک زنجانی در نامه خود همچنین ادعا می‌کند که به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بیش از 200 میلیون یورو پول قرض داده و همچنان 30 میلیون یورو طلبکار است. در بخش دیگری از این نامه بابک زنجانی نوشته است: وزیر محترم آقای زنگنه می توانست یک بار مرا ملاقات کند و همین کاری را که من در بازداشت انجام می دهم در آزادی و بدون سر و صدا هم می شد توافق کرد، ولی به نظر من یک وزیر با تجربه که دنبال حاشیه می رود دنبال حل مسئله نبوده. پایان نقل قول. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی بارها بابک زنجانی را متهم کرده است که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته 2,700,000,000 دلار دریافت و به حساب بانک جعلی خود در مالزی واریز کرده که در نهایت این پول به گفته آقای زنگنه از بین رفته است. نامه‌ای که بخش‌هایی از آن در رسانه‌های ایران منتشر شده، به گفته امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 13 تیر ماه سال جاری خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده، اما هیچگاه به گفته او به نمایندگان ارجاع نشده است. به گفته آقای سلطانی، رونوشت این نامه در اختیار دادستان تهران جعفری دولت آبادی است و نمایندگان مجلس نامه را از جای دیگری به دست آوردند. آقای سلطانی تنها 5 صفحه از این نامه را در اختیار باشگاه خبرنگاران جوان گذاشته، اما به دلیل به گفته او برخی مساله از انتشار بخش‌های دیگر نامه خودداری کرده است. تاکنون دادستان تهران و دیگر مقامات قوه قضاییه درباره انتشار بخش‌هایی از این نامه و عدم ارسال آن به نمایندگان مجلس شورای اسلامی واکنشی از خود نشان ندادند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ساعت 26 دقیقه بامداد به وقت تهران هست و شنونده اخبار ورزشی خواهید بود با همکارم فریبرز غریب. پوزش میخوام از شما با همکارم حبیب روشنزاده.
ترکیب تیم ملی وزنه‌برداری ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان اعلام شد. تیم ملی وزنه‌برداری ایران با 9 وزنه‌بردار در مسابقات قهرمانی جهان در آمریکا شرکت میکند که عبارتند از مجید عسکری، جابر بهروزی، رسول تقیان، کیانوش رستمی، سهراب مرادی، علی هاشمی و نواب نصیر شلال و 2 نفر نیز در فوق سنگین در تیم ملی وزنه‌برداری ایران حضور خواهند داشت، بهداد سلیمی و بهادر مولایی. اما وضعیت سهراب مرادی، وزنه‌بردار 94 کیلوگرم ایران که در دوران مدیریت پیشین فدراسیون وزنه‌برداری در ایران با محرومیت روبرو شده، باید از طریق فدراسیون جهانی وزنه‌برداری حل شود. حسن شاهینی، بوکسور تیم ملی مشتنی ایران، به علت استفاده از مواد ممنوعه نیروزا برای مدت 4 سال از شرکت در کلیه مسابقات ورزشی محروم شد. حسن شاهینی 21 روز فرصت دارد تا از حکم صادره از سوی کمیته ضد دوپینگ فدراسیون پزشکی ورزشی ایران تقاضای تجدید نظر کند. این بوکسور در مسابقات آسیایی تایلند در وزن 81 کیلوگرم برنده مدال برنز شده بود. در دومین روز مسابقات تکواندوی جایزه بزرگ در منچستر انگلیس، فرزان آشورزاده از ایران در وزن 58 کیلوگرم مدال برنز خود را قطعی کرد. آشورزاده پس از پیروزی بر حریفانی از فرانسه و صربستان به نیمه نهایی رسید تا با تکواندوکای اسپانیا پیکار داشته باشد. فعلا مدال برنز آشورزاده قطعی است. ایران در نخستین روز مسابقات جایزه بزرگ تکواندو که با شرکت 56 کشور در منچستر برگزار می شود، 1 مدال نقره و 1 مدال برنز گرفته بود. اما روز شنبه آرمین هادیپور در بخش مردان و کیمیا علیزاده در بخش زنان حذف شدند. روز شنبه با آغاز تعطیلات پایان هفته در اروپا، رقابت‌های باشگاهی در رشته فوتبال از سر گرفته شد. در اسپانیا تیم رئال مادرید با پیروزی 3-0 مقابل تیم لوانته، پرچم پیشتازی را موقتاً در دست گرفت تا بقیه بازی‌های هفته 8 لالیگا برگزار شود. در این مسابقه 1 گل از 3 گل رئال مادرید را رونالدو به ثمر رساند تا رکورد شکنی کند و با مجموع رکورد 324 گل از رکورد راول گونزالس در رئال مادرید پیشی بگیرد. به گزارش شبکه بین سپورتس، گل سوم رئال مادرید توسط هس رودریگز وارد دروازه لوانته شد.
Y para variar viene de otro...
رئال مادرید با این پیروزی فعلا در صدر جدول لالیگا قرار دارد، اما امروز یک شنبه اگر ویارئال سلتا ویگو را شکست دهد صدر جدول را پس خواهد گرفت. و در انگلیس سه تیم صدر جدولی در هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها هر سه بر حریفان پیروز شدند. منچستر سیتی 5-1 بورنموس را برد. منچستر یونایتد با 3 گل از صدر اورتون گذشت و آرسنال هم با همین نتیجه یعنی 3-0 واتفورد را شکست داد. منچستر سیتی 21 امتیازی و اول است. آرسنال و منچستر یونایتد 19 امتیازی دوم و سوم.
آخرین خبرهای ورزشی را از همکارم حبیب روشنزاده میشنیدید. با پخش خبرهای ورزشی به پایان بخش نخست مجله نیمه شب رسیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد هست و در اینجا وارد نیمه دوم مجله نیمه شب شدیم. یک بار دیگه نگاهی داریم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم الهه روانشاد.
سلام شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه دستور اجرای قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام را به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران ابلاغ کرد. این قانون پیشتر از سوی مجلس تصویب شده بود و شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید کرده بود. توافق هسته‌ای در 23 تیر ماه میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 به امضا رسید و قرار است روز دوشنبه طرفین پذیرش رسمی آن را اعلام کنند. فرانک والتر شتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان روز شنبه وارد تهران شد. گفتگو درباره توافق هسته‌ای ایران با 6 کشور عضو شورای امنیت و آلمان و چگونگی اجرای آن و همچنین اوضاع سوریه در دستور کار دیدار وزیر امور خارجه آلمان بود. وزیر امور خارجه آلمان به روزنامه ایران گفته است تهران باید برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه کمک کند. وزیر امور خارجه آلمان که برای شرکت در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ و دیدار با برخی از مقامات ایران بامداد شنبه وارد تهران شد، پیش از ظهر امروز در محل وزارت خارجه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار کرد. شنوندگان گرامی، با پوزش پیش از ظهر روز شنبه در محل وزارت امور خارجه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار کرد و محمد جواد ظریف روز شنبه در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ که در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد گفت باید این واقعیت را پذیرفت که راه حل نظامی در سوریه نتیجه نمی‌دهد و راه حل باید سیاسی باشد که مردم سوریه نیز آن را بپذیرند. به گفته آقای ظریف مشکل باید در سوریه باز تعریف شود به طوری که تنها به منافع یک طرف توجه نشود. ایران به گفته وزیر امور خارجه آماده شرکت فعالانه برای یافتن راه حلی سیاسی در سوریه، یمن و منطقه است. روز شنبه الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در اقدامی ناگهانی با انتشار فرمانی در وبسایت خود آلدار محمودوف وزیر امنیت ملی این کشور را عزل کرد. رئیس جمهوری آذربایجان دلیلی برای این تصمیم ارائه نکرد. آقای محمودوف از مقام‌های پرنفوذ و وفادار به آقای علیوف به شمار می‌رفت. آقای محمودوف که با پوزش آقای محمودوف که 59 سال دارد از 11 سال پیش در سال 2004 وزیر امنیت ملی آذربایجان بود. فرانک والتر شتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان روز شنبه در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ در تهران خواستار ایفای نقش ایران و همچنین اسرائیل در منطقه شد. او افزود جمهوری اسلامی ایران باید شریکی مسئولیت پذیر باشد. وزیر امور خارجه آلمان همچنین گفت که میتوان از چارچوب گروه 5 به علاوه 1 برای حل بحران سوریه استفاده کرد. آقای شتاین مایر برخی از ابهام‌ها درباره قصد و نیت ایران در منطقه را بی پایه دانست و افزود ایران نگرانی های امنیتی خاص خود را دارد، اما باید به این پرسش ها هم پاسخ داد. وزیر امور خارجه آلمان همچنین اعلام کرد که روز یکشنبه به عربستان سعودی سفر خواهد کرد. و به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا 700 نفر از کارگران پتروشیمی اروند در پی آنچه خلف وعده مدیر عامل این مجتمع نامیده شد از رفتن به سر کار خودداری کردند. ایلنا علت اقدام اعتراضی این کارگران را عدم پرداخت مابحث تفاوت 30% حقوق مبنای کارگران این مجتمع گزارش کرده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه دیدگاه ها باشید. کاری از دیگر همکارم امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی و همراه دیگر همکارانم در این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم. بدرود و شب خوش.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
از دوران باستان که مورخان یونانی درباره ایرانیان نوشتند تا قرون میانه و اخیر که جهانگردان و سفیران اروپایی در این باره قلم زدند و تا کتاب محمدعلی جمالزاده نویسنده معاصر ایران به نام خلقیات ما ایرانیان و بعد از آن، این خلقیات مورد بحث بوده است. به تازگی هم کتابی در ایران منتشر شده به نام ما ایرانیان به قلم مقصود فراستخواه که فرازهایی از یافته های آن را در برنامه این هفته دیدگاه ها به بحث می‌گذاریم. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما همراه با سه میهمان کارشناس برنامه، خشایار دهیمی نویسنده و مترجم آثار فرهنگی و فلسفی در کلاردشت ایران، محمد توکلی ترقی استاد و مدیر بخش مطالعات تاریخی دانشگاه تورنتو و محمود سعدی استاد جامعه شناسی در مجموعه دانشگاه‌های شمال تگزاس.
آقای دهیمی، چرا این بحث ویژگی‌های فرهنگی ایرانیان تا این حد جذاب و رایج شده؟
آقای کاتوزیان، من اگر اجازه بدی بیشتر سعی میکنم به کلیات بپردازم که انتظاری هم نیستند و به نظر من ضروری هستند در همچه بحثی. و تا پیش از کتاب آقای فراستخواه که یه مقدار مسیر بحث رو مسیر اصلیش برگردوندن، این مسیر به نظر من مسیر نادرستی بود که داشته می شد. اگر اجازه بدید این کلیت اول بحثم رو مطرح بکنم.
حتما بفرمایید.
در زمانی که آقای جمالزاده این کتاب رو نوشتن، من میخوام بگم که این اصلا کلی شده، یعنی این هم بخشی شاید تنها بخش جزئی هست که من میخوام بهش بپردازم، که ما ایرانی ها وقتی راجع به خودمون صحبت میکنیم به راه افراط و تفریط میریم. یعنی گاهی غیر یه مثل مشهورش هست که هنر نزد ایرانیان است و بس، و اینکه ما خیلی ژنتیکی اصلا یه ملت متفاوتی با همه ملت‌های دیگر دنیا هستیم و نمیدونم فلان، و گاهی هم از اون وره بوم میافتیم و میگیم که نه، ملت ایران دورو، متقلب، دوز، شیاد، نمیدونم اینا. به نظر من واقعا هیچ کدومشون درست نیست. چه وقتی خودمونو میزنیم، چه وقتی خودمونو به عرش اعلا میبریم، واقعا کیف میکنیم از این که خودمون به عرش اعلا ببینیم یا در حضیض ذلت ببینیم. و اینگار دنگار ما که مینویسیم خودمون هم بخشی از این ما هستیم که داریم روزی بهش صحبت میکنیم. بنابراین باید در این مورد بکنی متعادلتر باشیم و ببینیم که ریشه هاش چیه، چرا اینجوری هستیم. به حسرت یه جور خاصی هستیم ما ایرانی ها مثل هر ملت دیگری، ولی باید به اصل مطلب بپردازیم.
بسیار خب، ببینید، در تازه ترین تحقیقی که مقصود فراستخواه جامعه شناس در کتابی به نام ما ایرانیان نوشته، او و گروه پژوهشگران همکارش یه نظرسنجی کرده، چنان که بهش اشاره کردید و دیدید، از تعدادی از مردم ایران از یک نمونه آماری با استفاده از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران. یکی از نتایج این نظرسنجی بر اساس خلاصه‌ای که مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی از اون ارائه داده اینه که بیش از 95% جامعه آماری کم و بیش موافقند که خلقیات ایرانی مشکل داره و حدود 72% هم موافقند که چیزی به نام روح و روحیه ایرانی وجود داره. آیا این آمار و اعداد مؤید مشاهدات روزمره شما در ایران هست آقای دهیمی؟
ببینید آقای کاتوزیان، من کلا با اعداد و ارقام و این نوع پژوهش جامعه شناختی مشکل دارم. یعنی خیلی چیزها هست که شاید باید نظریه در موردش داشته باشیم تا اینکه بخوایم پژوهش میدانی بکنیم. و اصل این هست که از نظر من هر انسانی به محیط شرایطش واکنش نشون میده. میگن که دیدم ایرانیان خلقیاتشون مشکل داره. کدوم ملتی هست که خلقیاتش مشکل نداشته باشه؟ مشکل ها هم متفاوتن بنا به اقتضای شرایط. تو
بخشای بعدیشون دلم نمیخواد قاعدم رو به هم بزنم، نمیخوام صحبتم رو طولانی بکنم، تو بخشای بعدی میپردازم. این که از نظر من نزدیک شدن درست به مسئله و بررسی درست مسئله از چه زاویه‌ای باید انجام بگیره.
بسیار خب، ممنون آقای دهیمی. حالا به اون بخش میپردازیم در سوالای دیگه. پاسخ دهندگان به نظرسنجی اخیر مقصود فراستخواه و گروه پژوهشگر همکار او خصوصیات بحث برانگیز خلقیات ایرانی رو به ترتیب اینطور برشمردن. آقای توکلی ترقی: ضعف فرهنگ کار جمعی و فعالیت مشترک گروهی، ضعف انتقادپذیری، رودربایستی زیاد، تعریف و تمجید حضوری و قضاوت منفی غیابی، یعنی همون غیبت، پنهانکاری و عدم شفافیت، خودمداری، فکر می‌کنم منظور همون خودمحوری قدیمی باشه، غلبه احساسات بر خرد و عقل و منطق، رواج دروغ و ضعف گفتگو و توافق پایدار، به عبارت ساده نزدن زیر قول. آقای توکلی ترقی، سابقه تاریخی این بحث درباره ویژگی‌ها و خلقیات ایرانیان که در کتابی به همین نام از محمد علی جمالزاده سالیان سال پیش برجسته شد به کی برمیگرده؟
ببینید، من به طور کلی با نظریات آقای دهیمی موافق هستم و اونم اینه که نمیشه از یک خلقیات یگانه، رفتار و کردار یگانه و روحیه یگانه ایرانی صحبت کرد. یعنی اقشار متفاوت اجتماعی در دوره‌های متفاوت خلق و خو، رفتار و کردار متفاوتی دارن و شناختن این خیلی مهمه به نظر من، ولی به این شکلی که در این نظرسنجی‌ها شده به نظر من یک نوع کلیشه‌هایی رو که مردم پذیرفتن باز تولید می‌کنه و این بار به نام نظرسنجی و آماری و اینا تحویل میده. اگه برگردیم به آغازه این مفهوم روح و خلقیات ملت و هر ملتی، اینا فراورده های قرن 18 هم و قرن 19 هم هستش که در قرن 19 هم بیشتر کسانی که به عنوان مسافر میومدن به ایران و میگذشتن اینا، چون در اروپا هم تازه رسم شده بود که در مورد خلق و خو و روح مردم های خاصی، هر ملتی یه خلق و خوی خاصی داره، صحبت بکنن، در مورد خلق و خوی ایرانی هم صحبت کردن و نوشته های زیادی توی سفرنامه ها هستش. به نظر من خیلی از اینا ارزش علمی نداره، بیشتر بیانگر ارزش اروپایی هایی هستش و ارزش هایی که اونا دارن و چطوری ایرانی های و آدم های خیلی کمی رو که در زندگی سفریشون باشون روبرو میشن اینا رو ارزیابی میکنن و خلقیات ایرانی حساب میکنن. ولی بعدن در اواخر قرن 19 هم و در آستانه انقلاب مشروطیت، این نظر که ایرانی یک روح مشترکی داره خیلی غالب شده بود و خیلی از روشنفکران پس از انقلاب مشروطیت هم، مثلا کاظم‌زاده کتاب خیلی مهمی داره که عنوانش هست روح ایرانی در ادوار تاریخی، که ایشون هم به این نتیجه میرسه که یک روح ایرانی هستش، در دوره‌های متفاوت جلوه‌های متفاوت داشته و این رو مورد بررسی قرار میده. و خیلی هم از کسانی که به اصطلاح صحبت از خلقیات ایرانی کردن، یک نوع رفتار اجتماعی رو در دوره خودشون، مثلا آقای جمالزاده که مثلا فرنگ نشین بوده و در فرنگ زندگی کرده بوده و اینها، با یک نوع رفتارهای ایرانی رو اینا رو مسخره میکنه، دست میندازه و فکر میکنه اینا رفتارهای نادرست و غیر علمی و غیر عقلانی هستن.
البته در آخر کتاب صفات نیکو رو هم برجسته میکنه، منتها هرچندشون کمتره.
ولی ببینید، این صفات نیکو رو باید همزمانی صفات نیکو و صفات به اصطلاح بد رو بررسی کرد. همزمان در همه جوامع این صفات متفاوت و اینا در جایگاه های متفاوت توی مثلا محل کار، محل زندگی، اینا جلوه های متفاوتی پیدا میکنن و اینا رو باید در یه رابطه تقابل نظریات متفاوت، ارزش های متفاوت توی اون فضاها سنجید. بنابراین من حرف کردیمو که بزنم، یک روح مشترک یا یک خلقیات مشترک ایرانی یه بافته و ساخته قرن 18 و 19 هستش که ما پذیرفتیم و هنوز همه دنبال خلقیات مشترک و نمیدونم مشکلات خلقیات ایرانی و رفتارهای ایرانی و ازش خجالت کشیده بشه و بعدن آسیب شناسی بکنیم و اینا، به اینا پرداختیم. فکر کنم اگر بخوام یه کار دقیق بکنیم، باید بیایم توی حوزه‌های متفاوت خیلی کوچیک‌تر رفتار مردم رو سنجید و بررسی کرد و بر اساس اون معیارهای کوچک و حوزه‌های کوچکتر به یه ارزش‌های خیلی بزرگتر رسید.
بسیار خوب آقای توکلی ترقی. آقای صدری، پاسخگویان نظرسنجی اخیر در کتاب ما ایرانیان مشکلات اصلی خلقیات ایرانی رو از نظر خودشون اینطور فهرست کردن: عدم پیوند زدن میان منافع فردی و منافع عمومی، وجود فاصله میان ظاهر و باطن، غلبه هیجانات و تلقین‌پذیری بر استدلال و تعقل و بعد مطلق گرایی، جزمیت، تعصب، تقدیرگرایی، بی‌اعتمادی، ترس نهادینه شده، بی‌قاعده و غیر قابل پیش بینی بودن رفتارها. سر اینکه مشکلات بیشتر نتیجه سنت کج و دین معوجه یا نتیجه مدرنیسم قلابی و تقلیدی کلی بحث شده. نظر شما درباره این موارد چیه؟
بله، من اول به عنوان جامعه شناس یک دفاع مختصری از این پژوهش میدانی بکنم. توجه بفرمایید که این پژوهش میدانی پژواک همون باورهای عامیانه است. این ترابیده برون از کوزه است. قرار نیست که یک مفهوم منقحی باشه. اینا همون صور قالبی و قلابی و کلیشه های باسمایی هستند. همطور که جناب تهیونی فرمودن ناشی از افراط و تفریط در دلهای دوستان و آنیانه مردم هست. این چی که باعث تأسفه اینه که نه تنها دشمنان نادان ما از خارج همطور که جناب تقی فرمودن، بلکه دوستان دانای ما از داخل هم به این اثرش دامن میزنند و حتی روشنفکران معاصر ما از قبیل اساتید دانشگاه سید جواد طباطبایی و محمود سریع‌القلم به این زمینه قلم میزنند. این مفاهیم رو بدون پالایش و پیرایش با همان آب و لعاب آنیانه بالو پر میدن. این مشکل ما اینجاست. واقعیت اینه که اون چی که به عنوان صفات مذموم ما ایرانی ها شناخته میشه ذاتی نیست، بلکه محیطیه، زایده فشارها و شرایط محیطیه. و اگر اون شرایط رو برداریم، اون صفات هم که شناخته میشه به طور کلی، اون صفات هم ناپدید میشه. نشون به اون نشونی که همین ایرانی ها وقتی میان تبدیل میشن به اقلیت‌های مهاجر ایرانی در کشورهای غربی، در همه جا نمونه هستن، چه از لحاظ آموزش و پرورش، چه از لحاظ فرهنگ، چه از لحاظ پیشرفت اقتصادی و چه از لحاظ به طور کلی ادب و عدم ارتکاب جرائم، از همه اقلیت‌های دیگه جلوترن.
البته آقای صدری، آقای فراستخواه هم همین نظر شما رو دارن، گفتن که نباید تقلیل گرایی کرد، نباید تحلیل ذاتگرایانه ارائه داد. به این معنی که اینها به این معنی نیست که اینا ذاتی ایرانی هستن.
کاملا درست. این دو نتیجه که ایشون گرفتن کاملا درسته و این هم نتیجه این است که بالاخره یه جامعه شناسی به این مسائل نگاه میکنه و دید او هم همین است که اینها رو ما نباید ذاتگرایانه بهش نگاه بکنیم. اینها در حد دل دوستانه و گفتار عامیانه قابل قبوله. حالا شاید مهندس بازرگان هم یه چیزی گفته باشن، ولی این رو بیایم تبدیل بکنیم به یک گزاره علمی و ازش انتقاد بکنیم، از خودمون نقد بکنیم. اصلا ببینید این انقدر مفهوم مبهم و بی‌مبالاتیه که اصلا معلوم نیست، نه محدوده جغرافیاییش معلومه که تا کجا ایرانه، از کجا ایران تموم میشه، جای دیگه شروع میشه. چرا ایرانی ها اینطوری هستن؟ ترک های افغانی ها اینطوری نیستن. نه محدوده تاریخیش معلومه، نه محدوده خود فرهنگیش معلومه که تقریبا ترک های ایرانی، کرد های ایرانی، لور های ایرانی، بلوچ های ایرانی چی میشه. انقدر این مفهوم گنگ و بیدر و پیکری است که واقعا جای تعجب و تاسف داره که بعضی از روشنفکران ما اینها رو جدی گرفتن.
بسیار خوب آقای صدری.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای دهیمی، چون شما گفتید که از آمار و ارقام خوشتون نمیاد، من اینم بگم که بیش از 76% پاسخ دهندگان کم و بیش معتقدن که ضعف‌های موجود در خلقیات ایرانی از ضعف‌های موجود در ملل اروپایی بیشتره. 68% هم میگن که این ضعف‌ها از بعضی ملل آسیایی توسعه یافته مثل ژاپن و کره جنوبی بیشتره. ریشه مشکلات رو مشروطه‌خواهان عمدتاً از نبود قانون میدونستن، اما این مشکلات در دوران پهلوی در عقب افتادگی و نبود مدرنیسم ریشه یابی شد و در نظر منتقدان اون دوره در استبداد و استعمار و امپریالیسم و وابستگی و غرب زدگی. بیش از 3.5 از انقلاب بهمن 1357 گذشته. حالا وچه قالب این آسیب شناسی و اون بررسی که شما وعده دادید کجا رو نشونه میگیره؟
باز من اجازه بدید که به همون صحبت کورلیم ادامه بدم و بگم که من اصلا با به کار گرفتن لغاتی نظیر روح ایرانی مخالفم. یعنی اینا مبنای علمی نداره، یه مقدار احساساتی هست و برای همین هم گرفتار افراط و تفریط میشید. آنچه که هست فرهنگ ایرانی است و قطعا فرهنگ ایرانی رو باید شناخت و برای اینکه فرهنگ ایرانی رو بشناسیم باید هم جغرافیای ایران و هم تاریخ ایران رو، مهمتر از جغرافیای ایران تاریخ ایران رو بشناسیم که البته متأثر از جغرافیاش هم هست. و برای این شناخت ما نیاز به بررسی جامعه شناختی داریم. یعنی امر روان شناختی نیست، امر زیست شناختی یا بیولوژیک هم نیست. یعنی نباید بریم دنبال این که بخوایم بگیم که اینها مسائل روانی روحی آدم های ایران هستن و باید ببینیم که لحاظ جامعه شناختی این فرهنگ چجوری شکل گرفته. اگر تاریخمون رو نشناسیم، اگر نبینیم که اصلا ایرانی هم مثل هر انسان دیگری داشته است به اولی و مهمترین غریزه شعاب میداده، غریزه بقا، و برای بقا خب ناگزیر بوده است که این اتحادهایی از خودش نشون بدهد و این مخشوش میشود فرهنگ ایرانی. و بنابراین ما داریم راجع به فرهنگ ایرانی صحبت میکنیم. فرهنگ ایرانی هم یه چیز امر ثابتی نیست و دوره های مختلف متفاوت شده است و بنابرای مقتضیات و بنابرای شرایط و برابر این امر سعی کرده خودش رو تطبیق بدهد بنابرای غریزه بقا. و نکته ای که من اصلا نمیخواستم افراد اسم ببرم اما آقای صدری مطرح کردم، میخوام بگم که روشنفکران ایرانی وقتی نظریه مثل نظریه امتناع رو مطرح میکنن، امتناع تفکر سیاسی نه. آخه اصلا مگر ماها از آسمان آمده ای؟ اگر امتناع هست پس هیچ ایرانی نباید بتواند راجع به این مسائل صحبت بکنه. اگر صحبت میکنه پس یعنی امتناعی وجود ندارد. ولی در ضمن نظریه آرزو پرور برانه هم که ما باید نمیدونم فلان بشاییم بهمدان بشاییم، ما خیلی آدم های درخشانی هستیم. من اتفاقا میخوام بگم که ببینید چقدر این تو این فرهنگ ما نفوذ کرده که همین آقای صدری الان بشن میگفتن به عنوان یه تذکر میگم که گرفتار میشاییم خودمون هم که گفتن که ایرانی ها در همه جای جوامع دنیا نمونه هستن وقتی از ایران میان بیرون. نه اینچنین هم نیست، نه نمونه هستیم نه خیلی دست پایین هستیم. اینها همه نکاتی است که امیدوارم نمیدونم که الان من بیش از این باید بحث ادامه بدم یا اینکه منتظر بشم در نوبت بعدی خودم صحبت کنم.
لطفا منتظر بشین، من این توضیح هم برای شنوندگان بدم که نظریه امتناع، حالا اگر امتناع اندیشه است مال جواد طباطبایی، اگر امتناع تفکر مال آرامش دوستدار، هر دوی اینها ایرانشناس و فلسفه دان هستند و معتقدند که از یه زمانی به بعد یا در تمام طول تاریخ ایرانیان دوچار امتناع اندیشه، یعنی پرهیز از اندیشه ارزی یا امتناع از تفکر بودن. حالا این یه حاشیه. آقای توکلی ترقیم، مخاطبان نظرسنجی منتشر شده در کتاب ما ایرانیان در پاسخ به این پرسش که خلقیات ایرانی تحت تأثیر چه عواملیه، عامل اصلی رو ساختارها و نهادهای جامعه مانند اقتصاد نفتی توصیف میکنن، در درجه دوم مشکلها رو در کنشگران یا فعالان میبینن و در نهایت به علل خارجی مثل تهاجم نظامی، سیاسی، فرهنگی و دسیسه‌های خارجی و بیگانگان اشاره میکنن. نگاه تاریخی به این مشکلات به ما چی میگه؟
ببینید، یه نکته‌ای که در رابطه با صحبت‌های قبلی هم من میخوام توضیح بدم این هستش که اگر تحول و دیگرگونی‌های فرهنگی رو در یک ساخت بافت تاریخی و تغییر پذیر ببینیم و انسان‌ها رو آدم‌هایی بشناسیم که توی زندگی روزمره خودشون چه آدم دهاتی باشه، چه شهری باشه، چه کارمند دولت باشه، چه پادشاه باشه و اینا، ارزش‌هایی رو که داره یک عقلانیت خاصی در درون اونا هستش و اینطوری فکر نکنیم که افراد تحت شرایط یک محیطی خودشون رو به اون وقف میدن و هیچ دیگه ابتکاری ندارن، از خودشون هیچی نشون نمیدن. من فکر میکنم حتی در تمامی شرایط انسان ها محیط ساز هستن و باید ما یه فرایندی رو بتونیم شناسایی کنیم که در این حال که به ساخت و بافت اجتماع میپردازه به این که انسان ها چه نوع انتخاب میکنن و چه نوع رفتار و کرداری رو برمیگزینن. یعنی گزینش فرد خیلی مهمه، وگرنه افراد رو ما عملگان طرح‌های مهندسانه مثلا نخبگان سیاسی و یا رهبران سیاسی قلمداد میکنیم. من فکر میکنم انسان ها در زندگی روزمرهشون همه محیط ساز هستن، همه دارن تصمیمایی رو که میگیرن بر اساس یک معیارهای عقلانی خودشون اینا رو انجام میدن. بنابراین به جای اینکه ما بیام تمام ایران رو و اقوام متفاوت، شهر و روستا رو، نمیدونم زندگی ایلیاتی و زندگی بسیار کازموپالیتن جهانی رو بیام همه رو اینا رو یک کاسه بکنیم و فرضمون بشه که اینا یک نوع ایرانی هستن، باید به این بپردازیم که چطوری توی این محیط های متفاوت انسان ها گزینش های متفاوتی رو دارن. مثلا یه نمونه خیلی خوبی در این زمینه بازار هستش که الان توی این برداشت‌ها و نوشته‌هایی که همیشه در مورد انقلاب هستش و بعد از انقلاب هستش و اینا، بازار تهران همیشه به عنوان یک جایگاه مذهبی و به عنوان پیش برنده افکار خیلی کانسرواتیو و چیز
محافظه‌کارانه،
محافظه‌کار، در صورتی که منی که بچه بازار تهران هستم قشنگ دیدم که توی همین بازاری که اینطوری ساخته و پرداختی ذهنی شده مغازدار یهودی هستش، مغازدار ارمنی بودش، مغازدار باهایی بودش، اینا با همدیگه رابطه‌های نزدیکی داشتن، داد و ستد می‌کردن. و اینی که زندگی بافت بازار با اون بافت خیالی که توی تئوری‌های انقلاب اومده توی برداشت‌های سیاسی بعد از انقلاب هستش هیچ یکسانیتی نداره. بنابراین باید برگشت به این محیط‌های چندگانه، اینا رو ارزیابی کرد و آدم‌ها رو به جای اینکه عملگان به اصطلاح تئوری‌های کلی بدونیم، باید ببینیم آدمایی هستن که تشخیص میدن، محیط ساز هستن و چه انتخاباتی رو میکنن و این انتخابی که یکی دو تا سه تا انتخابات متفاوت هستش، اونها رو بعداً میشه در رابطه با ساخت و بافت اجتماع و سیاست و اینها شناسایی کرد. و من نظرم به طور کلی هم این هستش که اینی که استبداد اومد و تمام مردم ایران رو شکل و قالب خاصی در آورد، اینا کاملا نادرست. و اینی که یه حکومت اسلامی هم اومده تمام ایرانیا رو به یه شکل ظرف جدیدی در انداخته و اینا، اینم کاملا نادرست هستش. و اینی که تمام ایرانیای خارج از کشور یه خصوصیات خاصی دارن، اونم به نظر من دوباره نادرست هستش، به یه شکلی که ایرانیای خارج از کشور هم مثل ایرانیای داخل ایران به اقشار متفاوتی بستگی دارن، موقعیت اجتماعی متفاوتی دارن، دانش متفاوتی دارن و بنابراین کارایشون هم در محیط خودشون اشکال متفاوتی داشته.
آقای صدری،
این به نظر من یه شناخت علمی و جامعه شناسانه و مردم شناسانه میشه تا اینکه بخوایم همون پیش‌فرض‌های کلی رو باز تولید بکنیم به نام دانش و علم و اجتماع و اینها.
ممنون آقای توکلی تقریر. آقای صدری، آقای توکلی اسمی از شما نبردن در مورد این مشاهده‌شون درباره ایرانی‌های خارج کشور که نقطه آخرشون بود، ولی آقای دهیمی نام شما رو آوردن. پاسخی دارین به ایرادی که ایشون از دیدگاه شما گرفتن؟
بله، من میدونم که جناب دهیمی فرمودن که علاقه چندانی به داده‌های در واقع عملی ندارن. بنده به عنوان متخصص مهاجرت عرض می‌کنم، من در این زمینه کتاب منتشر کردم، ایرانی‌ها در آمریکا فرهیخته‌ترین اقلیت آمریکا هستن. این دیگه صحبت گفتار من و گفتار کسی دیگه نیست.
خب حالا شما برای اینکه مشخص‌تر بشه یه تعریفی از فرهیخته‌ترین، تعریف عملی،
داشتن مدارک بالای دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و دکترا و دارای بالاترین میزان پی اچ دی در آمریکا هم هستند. اینها دیگه ببینید، گرچه درسته که اینها به گروه‌های مختلف تقسیم میشن، یه عده با لاتاری اومدن، یه عده به عنوان دانشجو اومدن، اینا رو همه رو من تحقیق کردم و بررسی کردم، ولی در مجموع هم این هست که نه تنها ایرانیان از گروه‌های دیگر عقب نیستن، بلکه جلو هستن. از نظر ارتکاب جرائم شما مقایسه بکنید با سایر گروه ها، میبینید ایرانی ها جلو هستن و در بعضی موارد از همه جلوتر هست. و من اون جنبه برعکسش هم عرض بکنم. ببینید، وقتی که من در ادامه مقاله نوشتم که در حال انتشاره، اگر شما یه فرد غربی رو بگیرین با تمام اون ویژگی های غربی، بذارین در تحت شرایط فشاری که یک ایرانی در ترافیک ایران باش مواجهه و خیابان یک طرفه رو از اون طرف میره، به یه عده میگن ببینید ما ایرانی ها که اینطوری هستیم، اگه یه فرد غربی، یک گروه غربی رو بردارید و در تحت اون شرایط بذارید، میبینید که همون گونه رفتارها از اونها هم صادر میشه. من به اون فرمایش آقای طارقی موافقم که اینها تصمیم‌های عاقلانه و رشنال تحت شرایط بسیار دشوار و در اینها هم معتقدم اون شرایط محیطی نزاتی و با برداشتن فشارهای محیطی اون شرایط هم و اون صفات هم ناپدید خواهد شد.
یه لحظه آقای صدری، آقای دهیمی قانع شدید با پاسخ آقای صدری؟
ببینید، در اصول فکر میکنم که من هم با آقای توکلی موافقم، هم با آقای صدری موافقم، ولی وقتی که به جزئیات میرسیم طبیعتا نظر متفاوتی دارم و مسئله من چیز دیگریست. یعنی من میگم که اگر اینها رو داریم میگیم، بعد در مصادیق هم صدق بکنی دیگه. یعنی اگر حرف کلی میزنیم و حرف کلی چشمایی هم توش نیست، ولی در مصادیق اگر خلافش ثابت بشود، باید یک کمی عقب نشینی بکنیم، یک کمی تأمل بیشتری بکنیم. به نظر من در مورد صحبت‌های آقای توکلی کاملا موافقم، ولی ببینید دو تا چیز متفاوت رو باید بحث بکنیم راجع بهش. وقتی داریم راجع به خلقیات یک ملت صحبت میکنیم، طبیعتا هست کلیست، یعنی نمیتوانیم افراد رو در اون دخیل بکنیم، ولی در اینکه افراد بی نهایت مؤثرند و میتوانند خارج از حیطه این نفوذ فرهنگی و فرهنگ غالب و مسلط دست به اقداماتی بزنند که بی نهایت تغییر دهنده باشه و فرهنگ ساز باشه. و برای همین هست که میگیم که فرهنگ اصلا خیال هست. یعنی اگر افراد همه تحت تأثیر فرهنگ مسلط میبودن، فرهنگ دیگه هیچ وقت تغییر و
تحولی پیدا نمی‌کرد. و اما در مورد صحبت‌های آقای سعدی هم این نکته رو باید اضافه بکنم که ببینید مدرک و فرهیختگی فرق داره. من می‌بینم که بله ما خیلی مدرک داریم، خیلی بیشتر، خیلی خوبن، بچه‌هامون میرن و تحصیلات عالیه می‌کنن و با مدارج عالی هم فارغ التحصیل میشن، ولی این دلیل بر فرهیختگی نیست. من می‌بینم که ساده لوحانه در مورد مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی اظهار نظر میکنن. بنابراین فرهیختگی از مدرک باید جدا بکنیم. البته حرف خیلی طولانیه و در روش برنامه شما نیست طبیعتا، بنابراین منم حرفم رو کوتاه میکنم.
آقای صدری پاسخ شما.
البته همونطوری که شما هم فرمودین اون در مورد کلمه فرهیخته تعریف میدانی مشخص داره و طبیعتا به اون مفهوم به کار برده شده، نه مفهوم فلسفی.
متن و فایل صوتی کامل این برنامه حاوی سه پاسخ دیگر و جمع‌بندی به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقای محمود صدری، آقای محمد توکلی ترقی و آقای خشایار دهیمی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسائل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
شینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com